آیه مارک 142 ملاحظه بفرمایید. ان المنافقین یخادعون الله و هو و خادعهم. منافقین شخصیتشون اینجوریه، نه که نفاق اینجوریه، با خدا نیرنگ میکنن، خدعه میکنن با خدا. معاذ الله عرض میکنم، فکر نکنید منافقین یه چیز عجیب و غریب شاخداریه، نه، نفاق خیلی چیز سریان عجیب سریان داره در نفوس انسانی. رفتارشون اینجوری، شخصیتشون اینجوری میشه فهمید، ممکن در درون ما باشه. با خدا نیرنگ میکنن، کلک میزنن تو دین، کلک میارن، حقه بازی میکنن. اینه دیگه، اون کلکایی که ما تو دین میزنیم، ما این به قول بعضی جاش درست اومد، نمیخوام همه جا بگم، این اصطلاح به کار میارم، بعضی جاش فکر نکن همه جا، بعضی میگن نه نه به اصطلاح کلا شهری بعضی جاش درسته، ولی بعضی جا کلا شهری درست میکنه واسه خودش. همون کاری که اصحاب سبت کردن، این یهودیا تو قضیه مشهوری که بعدم خوک و خنز اصطلاح قرده شدن، خنزیر و قرده شدن، خوک و میمون شدن، به اصطلاح عذاب وحشتناک خودش، کلا شهری های اینجوری و خدا کلک میزنه، حقه بازی میکنن. در فرمودید انواع و اقسام معاذیر و عذرها رو میارن واسه خودشون، خودشو توجیه میکنن در مسئله دین. حاج آقا ما والله بالله وضعمون خوب نیست. آقا خمس جناب، حاج ما خدا قسم اولیاتو موندیم، بنده خدا خمس بعد واجبم به جان خودم من نمیرسم حاج آقا، خدا هم خوش نداره، خدا هم خوشش نمیاد، من میدونم اصلا خدا راضی نیست به این کار. الان مثلا ایام صیام روزه است، حاج آقا والله اصلا در مورد بچه‌ها خصوصا ما زیاد میبینیم، حاج آقا نمیتونه، سختشه، معاذ الله. خب تا کی قرار سختش باشه؟ مگه قرار دین راحت باشه؟ بله البته بعضی وقتا هم هست، ما قبول داریم اضطرار و شرایط خودشو داره، اما ما مشخصه بعضی جا طرف داره کلاه گول میواله سر خودش و دیگران و ما را میخواد توجیه کنه، اصلا میاد پیش بنده طلبه که برای خود مجوز بگیره، من خیلی برخورد دارم، میاد مجوز بگیره. آقا مجوز چرا خودت داری گول میزنی؟ چی داری گول میزنی؟ قرآن خدا میفرماید تو داری خودت گول میزنی، بنده خدا، خدا رو داری گول میزنی. نه، ان المنافقین این نفاقه، این شخصیت منافقانه است. چرا با دین اینجور برخورد؟ چرا صاف نیستی تو دین؟ ان المنافق یخادعون الله و هو خادعهم. فکر نکن داره خدا رو گول میزنی، یا ولی خدا رو گول میزنی، یا این بنده خدا طلبه مبلغ رو، کسی که دستگاه تبلیغ از طریق ترویج داره میکنه دین خدا، داری اینو گول میزنی؟ نه، تو داری خودت گول میزنی، تو داری خودت گول میزنی. ما آقای فرمود که این آدمایی که از روستا اونا میان، یکی از این تجار میگفت، گفته که سرتون کلا نذارن این روستایی که باشون معامله میکنن، بندگان خدا سادن. چون گفتش که این بنده خدا تاجر گفته بود به آقا که حالا یادم نیست اسم بزرگوار، آقا چه حرف میزنی؟ والله والله اگه قرار بشه کسی سر کسی کلا بذاره، ما ایم میذاریم بدبخت کلا میذاره. آقا محمود دقیقاً همینطوره، تو فکر می‌کنی داره سر اون کلا میذاره، او داره سر تو کلا میذاره، تو که داره سر اون کلا میذاری به حسب خیال خودت، در واقع اون دنیاها عمل تو رو به اون میدن. بیچاره برای دو ریال مال دنیا این همه عمل کرده، همه رو میده تحویل آقا میدن. این معکوس نیرنگ، این خود ای حضرت حقه. تو در این مکر خدا و مکر او و مکر الله و الله خیر الماکرین. پس بنابراین رفتار منافقین این استش که خودعه میکنن با خدا، خودعه میکنن با دین، نیرنگ میزنن در دین، توجیه میتراشه، انواع و اقسام عذرها رو میاره برای خودش. آقا چرا اینجا، چرا وای نستادی آقا جلوی این منکر؟ چرا حاج آقا دیگه جلو مردم ببین، من یه چیزی به نام مردم، یه به قول معروف مترسکی به نام مردم درست کردن، ناس، همین که قرآن میگه، کلمه ناس رو شما اگه تو قرآن دنبال کنید همین فضا رو داره که همه آقا مردم نمیشه جلو، من زیاد اینو شنیدم، می آقا چرا آقا جلو مردم نمیشه وایساد؟ که مردم 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 مردم. خب اگه این شد یه کلمه ما میگیم تمام میکنیم مساله رو، ما یه کلمه میگیم. پس امام حسین سلام الله روز عاشورا اشتباه کرد امام حسین. چرا؟ چون مردم جلوش بودن، اونم که مردمی، حداقل 30,000 نفر آدم عموم جامعه اون روز جلوش قرار گرفته، اونم با 70-80% نفر آدم. چرا امام حسین در مقابل مردم وایساد؟ اگه مردم عذر میارن برای انسان، رفتار عمومی جامعه اگر که ناهنجاری های اجتماعی بر انسان عذر میاره، چرا امام حسین علیه السلام اون روز در مقاله کوتاه نیومد؟ مطلب خیلی واضح بود، مطلب واضح بود که امروز شما در این صحرا قطعا به بدترین وضع ممکن کشته خواهی شد. عذر بالاتر از این بود؟ چون چه جوابی دارید بدید؟ آقا نمیشه، آقا ما هر جا بریم ما زندگی، بله میخوام زندگی کنم، این نفاقه. کسی که حرفش اینه که من راحت باشم، عیشم و راحتیم و رفاهم و اینا، آقا اینا مخدوش میشه. آقا من که نمیتونم همش درگیر باشم که هر روز هر روز جنگ اعصاب، هر روز هر روز جلو مردم باشی، هر روز با این با این باره دیگه بس بحثی نداریم ما. همین شده که اینجوری شده، همین شده که این وضعیت اون شده. حالا بحث ایجا و عیاش اینجوری تا بمان باش تا صبح دولتت برسد. همین حرف رو زدن. ما یادمونه، بنده حداقل یادمه، از حداقل 30 خورده سال پیش یادمه که همین حرف رو زدن. همین مؤمنین هم زدن همون زمان که میگفتیم آقا جلوشو بگیرید. این همون زمانی که با در حجابی شروع شد، همون زمانی که ما قشنگ یادمونه دیگه. و ما وقتی میگفتیم هم جمع مؤمنین، حتی کسانی که خیلی مدعا نشون گفتن آقا نمیشه حالا بنده خدا. و همین دقیقا همین توجهاتی که عرض کردم، من کلامت شنیدم دارم عرض میکنم خدمت شما، از خیلی قبل شنیدم. آقا ما هر روز با هر جواد بریم ما مثلا تذکر بدیم فلان بدیم، نمیشه که. زندگی به هم میریزه، آقا هم زندگی کنیم دیگه. و این میشه که دارید میبینید و این گفت ادامه داره و هم دارم به دوش هم دیگه. مثلا اینا دیگه تعارفات رو رها کنید، مسئله رو. شما سنت خدا رو رها کردید، شما خلاف سنن آفرینش دارید عمل میکنید، توقع چی دارید شما؟ اینا دیگه تعارفات شارد. من که دارم عرض میکنم بدبین نیستم، معتقد به سنت. بله البته اگه یک پارچه اجتماع بشه مؤمنین، جامعه مؤمنین، بله میشه ورق و برگردون، من معتقدم. ولی این نیاز به یک همت کلی اجتماعی داره، هم بال از بالا، هم در طبقات در واقع عمومی اجتماع، در طبقه مؤمنین. نیاز به کثرت عددی هم نداره اصلا. حالا که رسید اینجا عرض میکنم خدمت شما، عدد اصلا مهم نیست. در سنت های الهی عرض کردم عدد اصلا اهمیت نداره هیچ. فقط کافیه که تو طبق آیه شریفه مؤمنین صبر داشته باشن، اجتماع کنن، پکار باشن، قطعا موفق خواهند شد. زیاد از من سوال میکنن رفقا، به خصوص رفقای طلبه مبلغینی که هستن، یا آقا میگم بله من ناامید قطعا ما نیستیم، ولی به شرط ها، به شروط ها، به شرطی که برگردیم به اون چی که خدا در قرآن به ما گفته، دست از روی نفاق خودمون برداریم، هزینه کنیم بابت دین خدا، هزینه کنیم بابت اینکه میخوایم در جامعه فرهنگ دینی رایج باشه. آقا این هزینه داره، نمیشه بدون هزینه. هم به واحد میشه هم دیگه نندازیم، اون فلانی این کارو بکن، تو چرا این کارو کردی، اون یکی چرا دولت اینجوری، اون نیروی انتظامی فلان کرده، این میگه چرا روحانیت کار کرده، اینا چه فایده داره، چه حرفا اثری نداره. نشانه دوم میفرماید نشانه نفاق. از خیلی نشانه های نفاق و منافقینه، اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالا. این صلات و نماز مهمترین از یعنی مهمترین نماد عبودیت، چون مزامین قرآن که ببینید چه این حقیقتی ازش و البته روایات استفاده میشه. و رفتار منافق اینجوریه که عرض کردم، بازم تاکید میکنم اینها مراتب داره دیگه، نفاق و بقیه هم ایمان هم نفاق، اینا مراتب داره. از شاخصه ها و نشاناتش هم، یعنی منافق به عنوان کسی که مریض معنوی هست، یک مرض معنوی است دیگه، مرض روحی است مثل مریضی جسمی، نشاناش شدت ضعف داره. اینجا نشانه دوم این هستش که وقتی میخوان نماز بخونن به عنوان مهمترین شاخصه عبودیت، با بیحالی نماز بخونن، یه جور باری به هر جهته، یک کاری که مثلا میخوان رفع تکلیف بکنن به اصطلاح خودمون، با کسالت، با سنگینی، با بیرغبتی اینجور نماز میخونن، آخر وقت میخونه بدون مقدمات، بدون شرایط، اصلا یه جوری نماز میخونه که کنه که مثلا سنگین ترین و سخت ترین کار دنیا رو بهش گفتن. واقعا خیلی خطره ها، یعنی خیلی وقتا ما خودمون تو این وضعیت گرفتاریم، پناه به خدا میبریم. این نشانه نفاقه، چون نماز عالی ترین در واقع نماد عبودیت و بهترین فرصت برای تقرب به حضرت حق، که مثلا فرض کن این تعبیر که فرمودن که از صلات معراج المؤمنه، یعنی ما وضعیتی بالاتر از نماز برای اظهار عبودیت و قرب حضرت حق نداریم. چطور میشه کسی این رو اینقدر سبک بشماره، اینقدر بیحال باشه، بیرغبت باشه؟ مگه میشه هم چیزی؟ چرا؟ وقتی که ایمان نباشه، اصلا نفهمه داره چیکار میکنه. یه کاری که احساس میکنه این کار سنگین زائد بی خودی که اثری نداره، خب مال نفاق دیگه، مگه حقیقت ایمان نیست در وجود این شخص؟ این هشدار خیلی خیلی شدیدی است. نمیشود یه کسی مراتب ایمان رو داشته باشه و در مورد نمازش اینقدر بی رغبت، بی توجه باشه و در واقع اینقدر برش سخت و سنگین بوده باشه. و ما خب الا ماشاءالله میبینید. پس ببینید این یک علامت مهمه، یعنی شما نماز رو میتونید با نماز، این شاخص است، بسنجی خودت را و دیگران را، که یعنی از نظر ایمانی کجا قرار دارن. بعد ببینید بزرگان رو ما رو در نماز چه میکردن، بگیرید از ذوات مقدس معصومین علیهم السلام حالاتی که داشتن در نماز. این حقیقت ایمان، تجلی ایمان اینه که از خود بی خود میشدن اصلا، و حتی نه از ذوات مقدس معصومین علیهم السلام، دون اونها از این به اصطلاح کبار اهل ایمان که مثلا علمای بوده ما بوده باشن، اونها وقتی به حالاتشون میبینید در مورد نماز تقیدی که به نماز اول نه وقت نماز، این همه قرآن سفارش میکنه که عرضم به حضورتون در مورد نماز، الذين هم على صلواتهم يحافظون في صلاتهم خاشعون، تعابیر سنگینه دیگه. و خلاصه این یک شاخص مهمه، نماز. نماز نشون میده که شما حد ایمانت کجاست. شاخص بعدی یراؤون الناس، حالا این میتونه برای خود نماز بوده باشه یا کلا اصلا این اهل ریان نشون میدن خودش، همه خودنمایی میخوان بکنن، این وصف حال زندگیشون همش اینه که دارن در واقع فیلم بازی میکنن، خلاصه تعبیر خودمون ساده همش در حال فیلم بازی کردنن، نمایش دادنن، حقیقتی در وجودشون نیست، چیزی خارج از این دنیای مادی تصور نمیکنن اینا. دقت فرمودید؟ کارشون همش به صورت نمایشی است، همش دوست دارن که در مرعا و منظر مردم خوب جلوه کنند. رابطه حقیقی با حقیقت عالم ندارند، یعنی تمام اثر رو مال چی میدونند؟ مال این دنیا میدونند و عرض کنم که تعاملات دنیایی میبینند، چیز خارج از این روابط رو براش اثر قائل نیستند. مردم و دیگران باید اون رو خوب ببینند و بپسندند و برای او کف بزنند. دقت فرمودید؟ و همش مراقب این استش که این مسائل چی بشه، همش حواسش به نگاه مردمه که دیگران رو خوب بپندارند. ریا به این معناست دیگه. خب این یه صفت نفسانی است که ناشی از نفاق، قرآن می‌فرماید ریاکار بودن و اینکه انسان تمام همتش در این باشه که مردم به به جه جه بکنن در مقابل اهل ایمان، اصلا نگاه نمی کنن که اون وظیفه ما انجام میدم. امام حضرت امام رضوان الله علیه، اون شخص نقل کرد که وقتی که خوشون آمده بود ایران دیگه تو قبضه بود حکومت، اصلا جامعه یک پارچه دیگه، اصلاشون به بعضی از بزرگان نقل شده، شو فرموده بود که همه چیز دست منه و من در اختیار خودم نیستم، تعبیری که عجیبی کرده بودشون، اون همه چیز دست منه، واقعا اینجوری بود، یعنی دیگه فتح کرده بود دلها رو، فتح کرده بود کل این جامعه و دنیا رو تکون داد واقعا. از ایشون یه وقتی دیدار مردمی داشتن، هم اوایل ظاهرا مردم شعار میدادن مثلا درود درود اینها، بعد ایشون تفقد فرمودن اظهار لطف مردم اینا، اون آقا فرمودن که شون اومد این طرف در جمع خصوصی گفت فلانی این که داره میگن درود بر فلانی درود، اگه همشون بگن مرگ بر فلانی برام هیچ فرقی نمیکنه، هیچ فرقی برام نمیکنه، اگه همه اینا که میگن این جمعیت عظیم بگن درود همشون بگن مرگ بر فلانی، ابدا هیچ تاثیر بر من نداره، اون برای کسی دیگه کار میکنه، ما عامل برای کسی دیگه هستیم. حقیقت اخلاص اینجا خودش نشون میده، نه اصلا ربطی نداره که کی چی به من چی بگه، من وظیفه هم از امام فرمود تا آخر لحظه هم فرمود من در واقع مکلف تکلیف هستم و عدول از تکلیف خودم نمی کنم، من بنده خودم، عبد خدا هستم، نه بنده و در واقع اسیر نگاه مردم ابدا. این شاخصه ایمانه و در مقابل شاخصه نفاق خیلی واضح میتونیم در خودمون ببینیم چقدر واسه نگاه مردم کار میکنه. ریا بعضی جاها مستحسنه، مستحبه و بعضی جا واجبه. ببینید در مثلا در عبادات ما یک طایفه از عبادات ما فردی است و یک طایفه از عبادات بسیار مهم ما اتفاقا ریایی است و اشد ریاان. شما مگه نماز جماعت رو ندارید؟ نماز جماعت یعنی چی؟ یعنی باید بیاد در مرعا و منظر انجام بدید دیگه، نباید تو خونه و در واقع به صورت مخفیانه انجام بشه. نماز جمعه عالی ترین مراحل مسئله عبودیت حضرت حق رو و اون فضائلی که عجیبه در مورد نماز جمعه اومده، یه کاریز جمعیست باید در مرعا و منظر جامعه صورت بگیره، نماز برن در این هم نماز عید فطری که خونه میخونن، ببین در یک صحرای عمومی باید در مشهد عام بوده باشه، همه ببینن، جمعیت بیاد، مردم همه تماشا، این مهمه. اینا شعائر الهی در مورد شعائر حسینی اینا، خب شما مثلا تو خونت بشین عزاداری کن، یه گوشه ای بشین، نه نه ما بیا در مرعا و منظر قرار بگیر، ببینن همه، در مرعا باشه. اصلا اینجا ریا، ریا به این معنا که باید در نگاه جامعه این اتفاق بیفته. شعائر الهی یعنی چیزی شعارند، یعنی اعلام میشن، فریاد کشیده میشه. این اینجا ریا یا مستحب در افضل مستحبات یا اتفاقا خیلی جا واجبه. از خود نفس عمل چی ریایی است، یعنی باید بیاد، نباید در یه جای مخفی بوده باشه مطلقا، باید در واقع صحنه عمومی جامعه و در منظر این تظاهرات، این اجتماعات. خب شما مثلا این اربعین رو ببینید، عظمتی که داره. من عرض کردم یه وقت تحلیل کردیم این مسئله رو، اصلا اونجا فلسفهش اینه که شما بیاید نشون بدید خودت رو، نباید برید اینجا گوشه مخفی. مثلا راه رفتن خیلی مهم نیست، اون اجتماع مهمه، اونی که دشمن شکنه، اونی که شیطان رو به عقب میرونه، اینجا ریا واجبه، اجتماع نشه. این اجتماعات ما، این تجمعاتی که انجام میشه و اینها، اینجا ریایی است که اتفاقا مستحسنه، باید باشه، اجتماع نشه. اون که میگیم ریا از بابت این هستش که ما میخوایم در واقع تجلی نفسه، میخواد طرف خودشو نشون بده که من خوب هستم، من شروع مثلا ربطی نداره مسئله تعظیم شعائر الهی. اینم از این مطلب. مثلا فرض کن حج از اعظم شعائر الهی است که اصلا تمام ارکانش همش در چیه، در هستش که در واقع یک نوع مثلا تقویت به اصطلاح روحیه ایمانی بشه برای کل جامعه اسلامی، یک نماد بزرگی است، همه بیان مثلا فرض کن جمعیت های میلیونی را بیفته، اون عظمتی که ایجاد میشه چقدر تأثیر به اصطلاح قوی معنوی داره در نفوس کل انسان ها، چقدر جاذبه داره، چقدر لذت داره و سایر شعائری که در اسلام وجود داره. اینم از این مسئله. نه این طرف اتفاقا، حالا نکته جالبه اینجا، ریا علامت عبودیته، اتفاقا برعکس میشه. یعنی شما میبینید تو همین شعائر منافق میکشه کنار. ما در مورد بحث صلوات داریم، حضرت فرمود که صلوات بلند با صدای بلند نفاق رو از دل زائل میکنه. خیلی عجیبه، یک مورد. یعنی کسی که ایمان داره فریاد میزنه برای، دیدید بعضی مثلا یه یواشکی مثلا چون خیلی جا نمیخوان اظهار بکنند، در واقع در بحث شقایق الهی کلا اینجوریه، اظهار نمیخواد بکنه. چرا؟ چون از در واقع ضعف ایمانه، یه جورایی مثلا خیلی چی نشه، قول معروف تابلو نکنیم که ما هم بله هستیم وسط کار. تو همین بحث هایی عرض کردم، بحث اجتماعات و این در واقع مراسمات و اینها همینطوره. این منافق حالات نفاق اینجوریه که میخواد یه جوری آهسته بیاد، آهسته بره که خلاصه نکنه وقتی کسی روش متهم بکنه که بالا تو هم شدی حزب اللهی مثلا، حالا تو هم طرفدار انقلاب شدی، حالا تو هم دیگه حالا آدم شدی، برای خودت متدین شدی، برای ما دقیقاً ببینید نمیخواد متهم بشه. ازا این خود جلا، یعنی آدم انسان مؤمن، انسانی که اهل عبودیت هست، نه خیلی صاف میاد وسط میدان فریاد میکنه شعائر الهی رو، خودش اتفاقا ملاکش به عکسه. اینا دقت داره عرض میکنم، فرمودن که بنی بله، خب بله مشخصه. اتفاقا اینجا نیات انسان خیلی سخت، یعنی نیت ریایی در خیلی از مسائل اینطوری به نیای ریایی نفسانی خیلی سخت. بله البته ممکنه وقتی شرایط جامعه خیلی به نفع این طرف باشه، طرف برای ریا این کار انجام بده، درسته، ریای منفی، ریای محرم، به هر حال ملاکاتش واضحه. نکته سومی که این آیه شریفه میفرماید، یارو من نکته جالبی داره، شاخصه چهارم، ولایت کرون الله الا قلیلا. خب یک معنای اولیه به بسیط نیستش که خیلی یاد خدا نیستن، مثلا ذکر بگیم، حالا به اصطلاح خودمون میگیم که خیلی مثلا ذکر نمیگن، مثلا میگه ذکر خیلی به ذهن میخوره و متبادر است، آقا مثلا تصویر داره خیلی سبحان الله نمیگه، الله اکبر نمیگه، صلوات نمیفرست، بله البته اینم هست، ولی مسئله ذکر عرض کردم مسئله خیلی فراتر از این حرف هست. ذکر یعنی این که اون چیزی که انسان رو به حضرت حق و مسیر هدایت متصل میکنه، یعنی روح انسان اتصال پیدا میکنه. کسی که روحش متصله به یاد اون حقیقت هست، اون حقیقتی که تمام شراشر وجود رو در بر میگیره، همه زندگی انسان متاثر میکنه. شوخی نداره، کسی که به خدا معتقد میشه، به معاد معتقد میشه، این چیزی کوچکی نیست که در گوشی از زندگی باشه. تمام زندگی شما قرآنی که میخونید، ببین عرض کردم دیگه، قرآنی که میخونی یعنی چی؟ یعنی ما لحظه به لحظه داریم مجاهده باید بکنیم در این راه. اصلا زندگی هدفه. یعنی ببینید دین و خدا و معنویت و هدایت و مجاهده در این راه میشه اصل زندگی. دیگه خورد و خوراک و اینا میشه فرعیات. من که در مثال عرض کردم، اون مثال امتحان رو عرض کردیم، مثال کسی که داره مثلا کارگری داره کاری میکنه برای کارفرما، اون مثال رو عرض کردم. اینا فرعیاته، این تمتعات زندگی، نما الحیات الدنیا لعب و لهو، خودش فی نفسه بازیچه است، متاع غروره، مگر مقدمه باشه برای اون سعادت ابدی؟ دقت فرمودید؟ فرضا اگر کسی وارد افق و فضای ذکر شد و تذکر این حقایق شد، اصلا زندگی معنای دیگه ای داره، افق دیگه پیدا میکنه، اصلا یک شرایط دیگه داره. حالا کسانی که منافق چجوریه؟ لا یذکرون الا قلیلا. دین گوشه تو اون آیه شریفه سوره مبارکه شورا، سوره مبارکه حج آیه 11، این تعبیر و من الناس من یعبد الله علی حرف، اینم گفتم نگفتم مثلا، اونجا داره که اینا که خسر دنیا و آخره هستن، همین منافقین هستن، یه گوشه زندگیشونه، دین گوشه زندگیشونه، یه چیزی هم از این حرفی میزنن، یه قیافه دینی هم میگیرن اونجا که به نفعشون باشه، حقیقتا در زندگیشون جاری نیست، بیاد خدا نیست. نگاه کنید بعضی ها ممکن ادعای دینی هم داشتن، انتساب دینی قوی هم داشته باشن، طرفی میبینی مثلا جزء در واقع فرض کن از نظر تبار و مثلا فرض کن خودش آقازاده است، یک کسی است که فرض کنید که معتبر از نظر دینی شناخته شده در جامعه، خیلی حالا ما مثلا زیاد داریم، اما نگاه میکنیم تو زندگیش خالیه، اون چیزی که در اصلا نشبنید ذکر نین، یعنی شما باید همه زندگیت رو یاد خدا بگیری، خدا باید هر کسی نگاه میکنه، در حرف زدنت، در عرض کنم که پوششت، در جز جز و لایه لایه زندگیت باید خدا دیده بشه، باید دین دیده بشه. یکی میبینی اصلا توی عالم ها نیست، چیزی که تو زندگیش نیست این نشانه های دینیست، نشون نمیده که این مرتبطه با خدا و دینه، نشون نمیده اصلا. یعنی آدم نگاه میکنه چیزی میگه اصلا یاد خدا نمیفته، فقط با برندها سر کار داره، با این زندگی خیلی مرفه سر کار داره، مسافرت خارجیشو بره، لذتاشو ببره، اصلا دین فقط بله به جاش هم که منافعش هم برسه، ادعاش هم خیلی زیاده که بله ما چه هستیم و کذا هستیم. در فرمودید اینا نشانه های نفاقه، خیلی اینجوری هستند، یعنی در زندگی تجلی نمیکنه در زندگیشون یاد خدا، خدا اصلا هیچ جلوه ای نداره. عرض کردم شیفته استکبار و شیفته تمدن کثیف غربه، تمام همه زندگیشو نگاه میکنیم سرشار از همین مسائله، بچه‌هاش خارج هستن، خودش تعلق خارج داره، بره بیان عرض کنم که برام. بله وقتی هم به جاش میرسه، در وقتی ببینید انسان مؤمن ها، ببینید انسان مؤمن باید نشون بده که این در واقع متصل به طریق هدایته. شما مجاهدین راه خدا، مثلا فرض کنید کسانی که پدران مادران شهدا ایثارگران، وقتی نگاه میکنید ما به خصوص زمانهایی که تو بهبوهی مسائل بود، اصلا زندگیش همش خدا بود، همش مجاهده بود، همش دین بود، همش قرآن بود، اصلا این مؤمن حرف میزنه همش چند ده تا کلمه میگه، هشتاش دین است و ایمان است و خدا و پیغمبره، مؤمن اینجور حالت داره. منافق نه، رنگ و بو نداره از دین، این گاهی اوقات ادعا میکنه ولی حقیقتا هیچ تجلی نداره. ذکر خدا یعنی این، ذکر خدا یعنی این. شما میبینید عرض کردم یک کسی که درگیر یک مسئله است، درگیر یک مسئله است، یعنی یه چیزی که زندگیش رو کاملا تحت تاثیر قرار داده، صبح تا شب زندگیش رو با اون میگذرونه، صبح تا شب. عرض کردم بعضیا در مورد یعنی خیلی ها اصلا اینجوری هستند، وقتی باشون معاشرت میکنی همش در مورد دنیا داره صحبت میکنه، تمام زندگیش، گفتهاش، رفتارش، سکناتش، دغدغه هاش، نگرانی هاش، همش دنیاست، رنگ و بویی نمیده تو خدا. خب این معلومه نفاق دیگه، از خدا کو، ابدیت کو، چرا بیاد مرگ نیستی، چرا حرفی از دین نیست، معنویت در زندگی نیست. لا یذکرون الله الا قلیلا. بله زورم مثلا همون از کنم اذا قام اول الصلاه قام گسالا، زورکی یه جایی مثلا یه کار عبادی هم انجام بده، اینقدری که بگی که ما هم بله مسلمونیم، از منافع اسلام و ایمان بی بهره نباش، منافع مادیش لا یذکرون الله الا قلیلا، تو تجلی نداره ذکر خدا در زندگیشون. عرض میکنم نکته خیلی مهم نیست، قشنگ میشه ارزیابی کرد. من میگم نمادهای این حتی از مسائل شما برای یه چیزایی خیلی دوستان برجسته است، حرف زدن آدم ها. مثلا من دم طرف مثلا میخواد بگه یه کسی از دنیا رفته، یا خیلی جالبه های مثال میزنم خیلی واضح بشه، به جایی که بگه مثلا خدا رحمتش کنه انشالله، شلا خداوند مثلا درجاتش رو روح شاد باش، اصلا نمیخواد، اصلا کلمه از دین تو کلامش نمیبینی، فرار میکنه از دین دیانت. بعضی از این آدمایی که خب خیلی پرمدعا هستن که در جامعه که مثلا اعتبار اجتماع فلان دارن، اصلا حرف که میزنه میبینی هیچ رنگ و بویی از دین نیست تو کلامش، اصلا احتراز میکنه که نکنه یه وقتی حرفی از دین و خدا و پیغمبر بزنه، منتسب بشه که اینم بله. عجیبه ها، چقدر عجیبه واقعا. عرض میکنم برای اموات که میخوان طلب مثلا چیز بکنن که حالا مثلا این کلماتی که به کار میبره سعی میکنه به شدت احتراز بکنه یک کلمه ای که بویی از دینی نیاد داشته باشه، این علامت نفاقه، این نشون میده که در دل خلاصه خلجانه، باوری نیست، حقیقتی نداره. ولی کسی که متصل باشه به هر درجه‌ای که متصل باشه، تا شما برید بالا برید و حدی برسید که ائمه و علیهم السلام تمام وجودشون همش تجلی حضرت حقه، جلوه که مظهر حضرت حقه، تا بیا پایین انسان‌های متدینی که انسان این بزرگان ما علمای ما اصلا محضر معنویته، صبحش با خداست، بلند شدنش، خوابیدنش، از کرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم تفکرون فی قرآن، تمام وجودش ذکر خداست، یعنی باش میشینی فقط با خدا نشستی، با یاد خدا نشستی. تفاوت اینجوریه، عرض کردم ببینید آدمهایی رو آدم میبینه اینجوری اصلا، خب حالا با یه قد انسان معاشرت میکنه با این بزرگانی که بالاخره مراتبی حائز شدن، قشنگ میبینه اصلا حرفی از دنیا ندارن اینا، یک کلمه از دنیا بگو، از آقا گرانی بگو، از تحریم بگو، نمیدونم از فلان مطلب چی شده، خونه چی شد، ملک کجا، وسیله ماشین چی شد، ماشین ثبت‌نام کردی نکردی، مثلا فلان جا فلان معامله رو کردی نکردی، خبر داری فلان چیز چقدر گرون شده، فلان چیز فهمیدی ملک ما چقدر ارزش بود، ابدا اصلا انگار نکن در این عالم هستن، فقط به یاد مرگ هست و آخرت هست و فضیلت ها هست و عرض کنم که دغدغش در حقیقت دین هست و اسلام هست، همش همین. بزرگان ما رو ببین حالتش رو، این علامت ایمانه و در مقابل علامت نفاقه. پناه به خدا این بریم که خب شما میدونید اگه این استاندارد با این سنجه بریم وسط کار، وقت گفتش که خیلی مشکله کار، هم از خودمون خیلی مشکله، خودمون مشکله که در روزمرگی زندگی خودمون چقدر خدا حضور داره، چقدر خدا جلوه داره در زندگیمون، چقدر خدا و مظاهر حضرت حق و مظاهر هدایت و رشاد و صلاح و سداد حضور داره، چقدر در اطراف خودمون، همین در اطراف زندگی پیرامون، زندگی فردی و در واقع خانوادگی خودمون، در بچه‌هامون چقدر حضور داره. مثلا فرض کن اسم گذاری، ببینید من خدای نکرده نمیخوام تعریض بکنم به کسی، اما یه واقعیتیه دیگه، اشکال نداره ما نمیخوایم بگیم، اما خب شما اگر عشق داری به خدا، خب اولین چیز در فرزندت با ظهور بده کنه این اسم چیه، بزرگ بار برای بچه انتخاب کردی. خب شما میدونید در مزامع دیدار آمده فردای قیامت روز هشت انسان ها به این اسامیشون افتخار میکنند، رابطه هست بین اسم و مسمی در عالم و اهل معنا میدونن یا حقیقتی داره این. خب چه اسمی گذاشته برای بچه؟ خب ما این ذوات مقدس، پس معلوم ارتباط، تو نشناختی فاطمه یعنی چی، تو نشناختی پیغمبر کم یعنی چی، تو نمیدونی اوی این اسم، مثلا حالا من نمیخوام اسم برای خدا، این چی آخه، این معلومه خب ضعیف ارتباط دیگه، مشخص ارتباط ضعیفه، مشخص این روح مسانخت پیدا نکرده با این معانی، نمیفهمی صادق یعنی چی، باقر یعنی چی، تو نمیفهمی حجت ابن الحسن یعنی چی، مهدی یعنی چی، حس نکردی شیرینیش و حلاوتش رو، لذت نبردی باش، زندگی نکردی، درکش نکردی، یه چیزی حال ما قبول داریم، ائمه رو قبول داریم بله، ولی چه تجلی نداره، این عشق کجاست، این محبت کجاست؟ خب ما بزرگان رو داریم میبینیم، ما دارید اطراف خودمون دیدیم، شما مثلا 7 خداوند بهش عطا کرده، نه 5 تا 6 تا 10 تا 15 تا اولاد داده، همش اسامی اهل بیت علیهم السلام، همش اسامی اهل بیت. این ای معلومه مشخص عاشقه، مشخص وصله. یکی هم میبینه که بزرگ بار مثلا یا چیز و حرف، پناه به خدا میبریم انشاءالله که خداوند ما رو از مؤمن حقیقی قرار بده. به هر حال اینم یک نشانه است. لا یذکرون الله الا قلیلا، تجلی نداره ذکر خدا در زندگی نه مگر بسیار اندک.